الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله عمي أبا طالب ولو أولد الناس كلهم لكانوا شجعانا. مناسبت این هفته ما وفات و رحلت ام الشهدا حضرت فاطمه ام البنین می باشد که در 13 این ماه در سنه 64 واقع شده است و قبر این بزرگوار همکنون در قبرستان بقی در مدینه طیبه می باشد. خداوند زیارت آن بزرگوار را نصیب همگان بفرماید. امیر المؤمنین سلام الله علیه هنگامی که فاطمه خود را از دست داد و در فکر تجدید فراش افتاد، از عقیل خواست که دختری را برایش در نظر بگیرد من ذوی البیوت و شجاعت، کسی باشد که از خانواده اصیل باشد و شجاعت، چون افراد شجاع زیاد هستند لکن ممکن است خانواده دار نباشند، من ذوی البیوت نباشند، اصیل نباشند، مانند بنی امیه که تو اینا احیانا شجاع هم شاید پیدا میشد هر شود، اما اینها انسانهای بیریشهی بودن. ولو اینکه اینها هم مثل بنی العباس عنوان هر شود پسر عمویی رو مطرح می کردن گاهی از اوقات که مصلحت می دیدن، اما واقعیت با ظاهر فاصله زیادی داشت که این یک بحث دیگری داره. در هر حال مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه به عقیل که به انساب عرب آشنا بود توصیه فرمود که می خوام دختری برای من خواستگاری کنی که از خانواده اصیل عرب باشد و شجاع و فحل باشند، که فرزندان فحل و شجاعی بیاورد. خب عقیل هم تحقیق کرد تا آن که به این نتیجه رسید که دختری در خانواده بنی کلاب هست که خانواده اصیل و ریشه دارند در عرب و مردانشون هم دارای شجاعتی هستند که در میان خاص و عام زبان زد می باشند. لذا به امیر المؤمنین سلام الله علیه گزارش کرد که من یک چنین خانواده ای رو می شناسم که خانواده اصیل هستند و دارای شجاعت. در آن خانه دختری هست به نام فاطمه، حضرت دستور دادن خواستگاری کن. ایشان آمد نزد پدر ام البنین که حزام ابن خالد باشد، قضیه رو مطرح کرد. حزام گفت امیرالمؤمنین یک شخصیت است در عرب، او سید العرب است، ما کجا و امیرالمؤمنین؟ عقیل گفت خود اون بزرگوار بهتر میدونن که من رو مأمور کردن برای این عمل. او هم وقتی وارد اندرون شد و با زوجه خود، همسر خود، قضیه رو در میان گذاشت، وقتی بود که ایشان یعنی لیلا مادر فاطمه داشت بیسوان فاطمه را شانه می کرد و خوابش رو هم براش تعبیر می کرد که برای مادرش می گفت من خواب دیدم در شب چهاردهم، دیدم در یک باقی هستم سرسبز، پهنوی آسمان بسیار شفاف، ماه و ستارگان تماشایی بودن به تعبیر من. همینطور از روی تعجب تماشا می کردم، یه وقت دیدم که ماه شب چهارده آمد تو دامن من و طول نکشید که به دنبالش سه ستاره هم باز فرود آمدن در کنار این ماه، اینا در دامن من قرار گرفتن. مادرشون لیلا هم داشت براش تعبیر می کرد که بزرگ عرب، سید عرب به خواستگاری تو خواهد آمد و چهار فرزندی نصیب تو خواهد شد که یکی چون بدر ماه شب چهارده و ستای دیگر که نه ستاره و کوکبی باشند. در این اثنا پدر قضیه رو نقل می کند و می گوید بگو بدانم که آیا چیزی تربیت کردی که به درد خانه امیرالمؤمنین بخورد؟ او هم در جواب گفت بلی، من فرزندم رو خوب تربیت کردم. واقعا آفرین داره، امیرالمؤمنین بخواد داماد این خانه بشود، دختری از این خانه بگیرد، مادر بگه من خوب تربیت کردم، شایسته اون خانه و همسری اون بزرگوار می باشد. حالا قطعا ولو برای بعضی شاید این مسئله پیش بیاد، چرا مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از صدیقه طاهره سلام الله علیها و شاید امامه که مورد توصیه حضرت زهرا سلام الله علیها بوده است که خواهرزاده هم مهربانتر است به فرزندان من، با خود ازدواج کن، دیگه حالا بعدن دوباره ازدواج برای چی؟ و بعد چرا مقید است به این که منزل البیوت و شجاعه؟ من میخوام فرزندان فحل و شجاعی بیاورم. خب اگر کسی اهل تاریخ باشه شاید پاسخ خودش از تاریخ بگیره، نتیجه رو وقتی در نظر بگیرد خب خواهد جوابش رو گرفت. در شب عاشورا وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها مطلع شدن که شمر آمده، اماننامه از کوفه آورده برای حضرت ابوالفضل سلام الله علیه و برادران مادریش و عباس هم رفته پاسخ بدهد، از خیمه ها بیرون آمد و بین راه برادر قرار گرفت تا قمر بنی هاشم سلام الله علیه رسید، دید که زینب کبرا بیرون آمدن تو راه، سبب سوال کردن، ایشون گفتن که فرمودن که احدث و کرد حدیث کنم برای قمر بنی هاشم سلام الله علیه، عرض کرد که نعم یا اختا، وقت حدیث است. وقت حضرت زینب سلام الله علیها این قضیه خواستگاری عقیل به امر امیر المؤمنین از فاطمه ام البنین رو نقل کرد و این که امیر المؤمنین سلام الله علیه از عقیل خواست که میخوام از یه خانواده فهد و شجاعی خلاصه خواستگاری کنی دختری که فرزندان فهد و شجاعی بیاورد، این جمله را فرمود برادر ادخرک ابوک لمثل حاضر نوم، پدرت تو را ذخیره کرده برای مثل امروزی که دارد که قمر بنی هاشم سلام الله علیه حرکتی به خودش داد که رکاب پاره شد. عرض کرد اتشجعینی فی مثل حاضر یوم و انا ابن امیر المؤمنین، خواهر به من میخوای قوت دل بدی؟ یعنی در یه همچین روزی من پسر امیر المؤمنینم. و افترد که رجعت الی خیمتها و سرت سرورا عظیما، حضرت زینب برگشت به خیمش در حالی که یک سرور عظیمی خوشنودی خاصی بهش دست داد. انسان اگر با تاریخ اهل بیت آشنا باشه پاسخ چه گرفته دیگه. اولا حضرت زهرا سلام الله علیها خودشون عرض کردن یا امیرالمؤمنین مرد نمیتونه بدون زن باشه. حالا الان در جامعه ما نمیپسندند و مثلا فرزندان نمیگذارند و خیال میکنن باید این بقیه عمر این بابا تنها زندگی کنه، ولو با هر فلاکتی با هر مشکلاتی که خلاصه ما جای مادرمون کسی رو نمیتونیم ببینیم. اینا خلاصه حرفای بیپایی هست، ظلم کردن در حق پدرشون هست. خب شما که نمیتونید از بابا پذیرایی کنید، خانواده شما که نمیتونه بیاد از پدر شما پرستاری کنید. در هر حال حضرت زهرا سلام الله علیها خودشون این پیشنهاد رو میکنن، میگن یا علی یا ابوالحسن مرد بدون زن نمیتونه باشه. اگر خواهرزاده من امامه رو بگیرید مهربان‌تر از فرزندان من، و جهت این که از خانواده فهد و شجاع که فرزندان شجاع بیاورد، آدم موقعیت امیرالمؤمنین در نظر بگیرد. امیرالمؤمنین کسی است که پیغمبر خدا می‌فرماید ما قام ولست تقام دینی الا بشیئین، به مال خدیجه و سیف علی ابن ابی طالب. دین من این اسلام پا بر جا نشد و استدامه پیدا نکرد مگر به دو چیز، یکی به مال خدیجه، یکی به شمشیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه. به تعبیر حقیر بنیه مالی اسلام از خدیجه کبرا بود، بنیه دفاعی اسلام دست و بازو و شمشیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. که در هیچ جنگی نبود که مولا عرض شود که پیشنهاد نکند که قبل از همه به میدان بره و موانع رو مولا از جلوی راه برمی‌داشت، مثل امر ابن عبدالودین ها. بعد دیگران هم حمله می‌کردن، جرأت می‌کردن به میدان بیان. شاید معنای نورالمجاهدین یه روز عرض کنیم همین باشه. در هر حال امیرالمؤمنینی که اسلام ما قام ولست قام الا به سیف او، خب معلومه یه همچه شخصیتی خیلی دشمنده. میتونی همواره در معرض خطر، در معرض حسادت، فتنه ها یا قرار داره یه همچه شخصی یار و یاور میخواد. خب این یک جهت. جهت دیگر آینده که در پیش است، پیغمبر خدا بهش فرموده است که تو کسی هستی که قاتل و ناکسین و القاستین و المارقین. یا علی بعد از من روزی میاد که تو با سه گروه باید بجنگی، یکی ناکسین، اینهایی که نکس میکنن بیعت را، که همین جمعیت جمل و طلحه و زبیر و عایشه و اینا باشه، و یکی قاسطین که لشکر معاویه ملعون باشن که اینها ضد عدل، و یکی مارقین که خوارج نهروان باشن که مارقم به این اعتبار که اینا از دین خارج میشن آنگونه که تیر از کمان میپرد. آدمایی که عرض شود که اهل سجده و تلاوت قرآن و به پیشانیشون آثار سجده هست و قرآن همیشه حمایلشون هست و اینها یه دفعه میبینیم که وقتی مولا از صفین برمیگردد اینها اصلا وارد کوفه نمیشن. وقتی که مولا از صفین برگشت بسیاری از جمعیت راهش عوض کرد، اصلا بر نگشتن تو کوفه، رفتن چادر زدن تو بیابون و اینا همین خوارج نهروان هستن. در هر حال پیغمبر اسلام به امیر المؤمنین سلام الله علیه خبر داد که تو باید با سه گروه قتال کنی. یک گروه ناکسین، یک گروه قاسطین، یک گروه مارقین. یه همچین حوادثی در پیش است. حالا علاوه بر اینها قضیه بسیار مهمی که تمام تاریخ در جریانش قرار گرفته است، آدم ابوالبشر باید برای امام حسین قضیه کربلا گریه کنه، نوح شیخ المرسلین، موسی و عیسی، انبیا همه، خاتم انبیا، و تا قیامت هم باید برای امام حسین گریه کرد. این حادثه بی‌مانند است در تاریخ پیش میاد که امام حسن سلام الله علیه هم می‌فرماید که داریم که یومک یا ابا عبدالله روزی به روز تو نمیرسه که 30,000 جمعیت که ادعای اسلام و ایمان میکنن تو رو در کربلا محاصره میکنن، تو و اهل بیتت رو میکشن و بعد بازماندگان را به اسارت میبرند و چنین و چنان خواهند کرد که در اون هنگام لعنت خدا بر بنی امیه وارد میشود و روا میشود. در هر حال یک چنین حادثه مهمی در پیش است، دشمنان در صدد هستند یه روزی رو به وجود بیارن که در آن روز اهل بیت رو قتل عام کنن. خب اگر بنا باشد که یه مش مردان فحل و شجاع و نیرومند در میان اونها نباشن، با وجود این بزرگانی که بودن مردانه می جنگیدن، بعضی از شیاطین وقتی پیش یزید ملعون آمدن گزارشات دروغ برای به اون خوشش بیاد بهش می گفتن یه همه اول صبح که اینا به میدان ما آمدن ما یه لقمشون کردیم. بعضی از شیاطین و بعضی دیگه شون وقتی بهشون میگن که شما چرا با اهل بیت این کار کردی، آبره چرا بستی، دیگه عرض شود که با تیر چرا مثلا شیخارشون رو زدی، چرا چکار، در جواب میگفتن شما که نمیدونی اینا کی بودن که اینا از مرگ نمیترسیدن، که اگه ما بعضی از کارها رو نمیکردیم در یادی از ما رو باقی نمیذاشتن. در هر حال یک چنین روز سرنوشت‌سازی برای اهل بیت علیهم السلام در پیش است که باید در این خاندان جوانان فحل و شجاع و نیرومند وجود داشته باشد. اصلا حالی ما خود امیرالمومنین در نظر بگیریم و آنچه که در پیش دارن اهل بیت علیهم السلام و تاریخ رو نگاه بکنیم ببینیم که ما پاسخمون رو گرفتیم که چرا آن بزرگوار سفارش میکنن که میخوام از یک خانواده فحل و شجاع. خب و همه چیزم تو این دو واژه هست، ذوی البیوت و شجاعت. تا روز قیامت هم اگر همه مردم رعایت همین دو واژه رو میکردن و وصف بود، بهترین خانواده تشکیل می دادن. هر کسی یکی زبر بیوت بیت اصیل و شناخته شده نه یادم و ناشناسی از هر جا رسیدن و هر شبه تایز ها رو علاقه می کنن. یاله و این وردیسی به وجود نده، این همه ازدواج های ناکام ناموفق، اینا هم به خاطر عدم شناخته سابق. مردم از کنکری زن می گرفتن، به کنکری زن می دادن، این همه مشکلات هم به ندرت طلاق پیش می آمد، به ندرت. اما امروز پر بلکه اگر ما می ترسیم مطلع باشیم هر ساعت چقدر طلاق واقعی می شود. در هر حال به خاطر همین که این دقت ها وجود نداره، خانواده اصیل و یکی هم شجاعت. وقتی فاطمه ام البنین سلام الله علیها به خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه اومد، نوشتن که اون موقع اتفاقا حسنین بیمار شده بودن. از راه که رسید نگم من تازه عروس هستم، آمد در کنار بستر این دو بزرگوار، گفت من خدمتگزار شما هستم. و واقعا هم خدمتگزار بود و هم شایسته مقام مادری بود که بهش بگن مادر. و این هم نبود مگر به خاطر معرفتش نسبت به اهل بیت. این که ما میبینیم قمر بنی هاشم سلام الله علیه در کربلا اونطور تو دهنی میزند به شم، تبت یداک و لو نماز اعتمهی یا عدو الله اتؤمننا وابن رسول الله لا امان الله، به ما امان میدی پسر پیغمبر در امان نباشد. اعترف من خلقنی الله لعجله، من دست بردارم از کسی که خدا من رو به خاطر او خلق کرده. این معرفت درسته که فرزند امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، اما این قانون وراثت در دو طرفه. همینطور که شجاعت به ارث میرسد، معرفت هم میتونه، معرفت هم میتونه. لذا در اسلام روایت داریم ما که میفرماید که از خانواده زن نگیرید که خلاصه احمق باشه. تعبیر احمق داره، زن احمق رو میگیم چون میگم هی تحقیق بکنید و این حرفا. خب تحقیق برای چی میگیم؟ به این جمله همین احمق نموشه. در مقابل انسان با معرفت هست و این قانون وراثت که در دنیا هیچ که نمیتونه منکر آن بشه، هر دانشمندی هر عاقلی در عالم ببینید قانون وراثت رو قبول داره. هیچ وقت نمیگه که تو یه زن ترسو رو بگی زن بچه شجاع برات میاره، هیچ عاقلی در عالم این حرفو نمیزنه. یا یه زن شجاعی بگی بچه ترسو برات میاره، نمیگه. اگر خانواده دلیری بودن فرزندان دلیر، چرا میگه قانون وراثته؟ از اول خلقت تا آقام تاریخ داره نشون میده قانون وراثت رو هیچ که نمیتونه عرض شود که انکار بکند. اگر مادر فهمیده با کمالت، فرزند فهمیده و با کمال کار در میان. اگر پدر شجاع و قوی و با معرفت باشه، فرزند قوی شجاع با معرفت در میان. این قانون وراثت جاری است در جمیع صفاتی که در انسان ها وجود دارد. وقتی که محمد حنفیه رضوان الله علیه در عرض شبک که جنگ حمله می کرد و بر می گشت، هر دفعه حمله می کرد و بر می گشت، یک جمله امیرالمومنین سلام الله علیه بهش فرمود و اون جمله شاید این بود که تو یه عرقی از مادر داری. این تقریبا جمله سرزنش داشت، تقریبا جمله سرزنش داشت. بزن به قلب لشکر، با این که این همه جنگیده بود، دارد که بدنش هم مجروح بود، بعد یه مراتب که برمیگشت از توی این عرض شود که سوراخ‌های زرهش خون بیرون می‌زد. مولا هم آب بهش می‌داد، هم آب به زرهش می‌ریخت و خیلی هم ازش تقدیر می‌کرد. اما یک کم مراتب فرمود تو عرق مادری مانع شده، هم فرمود بزن به قلب لشکر. حتی در هر حال اینا مهمه که اونجا سفارش می‌کند که من می‌خوام از یک خانواده شجاع زن بگیرم که فرزندان فحل و شجاع بیاورد. مولا خودش در اون موقعیت، خانواده هم که اینطور باشد، محصولش میشه قمر بنی هاشم سلام الله علیه. کم کسی شوخی نیست، یعنی مردمی که آمدن حدود 30,000 نفر امام حسین رو محاصره کردن، اینا امام حسین رو نمیشناختن. تهدید بود، تطمیع بود، ملاحظات بود. البته بعضی هم بودن که فرار کردن، بعضی هم فرار کردن. عرض شود حر ابن بله عبیدالله ابن حر جعفی از شجاعان کوفه بود و فرار کرده بود. گویا حسین من از کوفه نیامدم بیرون مگر به این خاطر که خلاصه نه با اونا باشم نه با شما باشم. و یا آمدن تو اون لشکر 30,000 نفر اهل بیت رو محاصره کردن. اون وقت در یک چنین موقعیتی که اکثریت قاطع همه میچرخن اون وقت، یا از روی تهدید یا از روی تطمیع، یه عدد قلیلی بگن اگه 1,000 بارم ما قطع قطع میشیم دست از حسین بر نمیداریم. اینا حسابایی است. اصالت خانوادگی، معرفت، شجاعت، بله تربیت هم بسیار محسره. اگه تو دامن هم رومون تربیت شد، دیگه معلوم است که چه از آب در می آید. باب الحسین، باب الحوارج. پس بنابراین معرفت فاطمه ام البنین بزا، هر چهار تا فرزندش فرستاده کربلا، خودش هم در مدینه مانده است. اون وقت وقتی هم که بناست که پیکی بیاید و اخباری بدهد، خب پرهیز میکنن از اینکه ایشون 4 پسر از دست داده است. بشیر میخواد راهش عوض کنه، میگه بشیر کجا میری؟ ولدی و من تحت الخضرا، فرزندان من و همه کسانی که زیر این گنبد کبود هستن به قول معروف همه فدای حسین. کجا در میری؟ هر جواب من از حسین بود. بچه کرده خب گریه میکنه، گریه همون گریه از زهراست. گریه باید باشه، گریه آبیست که بر آتش دل تسکین است. این یه معنا. دوم خود این گریه مبارزه است که امام سجاد تا آخر گریه کرد. صورت چهار قبر کشیده بود، آن بزرگوار در بقیع گریه میکرد. حتی مروان از سوز گریه این بزرگوار، مروان قصی و القلب، گریهش میمکتاد وقتی این آمد بور کنند. بود پر از شیار غم جبینم، اگر ام البنینم کو بنینم، فرزندان خود نادید کامی چگونه خوش توان بودم به نامی، اما ز دستم گرچه عبدالله رفته در این راز، دستم گرچه عبدالله رفته چه غم دارم که در این راه رفته، به خون غلطیده آنم در ره دوست، در این ره جعفر من نیز با اوست، بدیدم گاه ایثار و گه بزم کسی همت نکرده چون اول فرد. به زینب تسلیت عباس داده، به گرد خیم هر شب پاس داده، زبس شوق شهادت کرده غرقش، عموده آهنین خورده به فرقش، زبس شوق شهادت کرده غرقش، عموده آهنین خورده به فرقش. ولی با این همه افسرده حالی که دل هرگز نشد از غصه خالی، اگر خون بارد از غم هر دو عینم، سیاه پوشیده سوک حسینم، به هر بزمی که شمع محفلم من به جای مادرش خونین دلم. درست من چهار تا فرزند از دست دادم، اما بیشتر گریه های من بر اون آقاییست که مادر نداشت. دم آخر صورت روی خاک گرم کربلا گذاری، الهی رزن به قضای صبرن علا بلاک، لا معبود سواک. نقل می کنم می برمود تعجب می کنم، فرزند من عباس شجاع بود، کسی جرأت نمی کرد مقابلش بایستد، چطور عمود آهنین به فرقش زدن. گفتن ای ام البنین، وقتی آهن زدن که دست در بدن نداد، لا تدعونی و ای کهن من بنی، تو ذکرینی به لیوس. یا لیت شعری اکما اخبرو به ان عباسا قطیع الفرج،